خبرونه په هم دي پای ته رسیده. تر بیا خدای مل شي.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز با عرض سلام، ژیلا نوری هستم. من نخستین برنامه خبری رادیو آشنا مره 30 ماه جولای 2024 میلادی خوش آمدیم.
قبل از اینکه بعد تقدیم گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزاریم بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی تفصیل خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. لیلا حبیب عظیمی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان در رأس هیئت بدعوت ایران به تهران سفر کرده است. در اعلامیه مطبوعاتی دفتر مولوی کبیر که دیروز دوشنبه 8 ماه اسد منتشر شده آمده است که وی در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران شرکت خواهد کرد. مراسم سوگند رئیس جمهور ایران امروز سه‌شنبه برگزار می شود. مولوی کبیر در این سفر سه روزه با برخی از مقام‌های ایرانی گفتگو خواهد کرد. اعلامیه می افزاید که در این سفر تقویت روابط سیاسی و اقتصادی حکومت طالبان و ایران، حل مشکلات مهاجرین افغان مقیم آن کشور و گسترش همکاری‌های نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. این نخستین بار است که مولوی عبدالکبیر به ایران سفر می‌کند. قبل از این ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان برای شرکت در مراسم تشییع جنازه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین ایران، به این کشور سفر کرده بود. اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان محمد ابراهیم محتاج، خبرنگار رادیو ملت غگ در قندهار را بازداشت کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان به تاریخ 8 ماه اسد با انتشار خبرنامه از بازداشت آقای محتاج ابراز نگرانی کرده، خواستار آزادی فوری او شده است. دلیل و زمان دقیق بازداشت این خبرنگار اعلام نشده است. یک منبع طالبان در قندهار و مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که نهادهای امنیتی طالبان اطلاعات درباره اتهامات وارده به ابراهیم محتاج ندارند. این سومین مورد از بازداشت خبرنگاران در قندهار طی یک ماه گذشته است. یک مقام سازمان ملل متحد با توجه به بحران بشری، به ویژه بحران‌های ناشی از تغییرات اقلیم و بازگشت مهاجران از ایران و پاکستان، بر اهمیت تلاش‌های هماهنگ برای رسیدگی به نیازهای جاری و بحران کنونی در افغانستان تاکید ورزیده است. ادیم ووسورنو، مسئول بخش عملیاتی دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری اوچا، با نشر گزارش در مورد وضعیت امدادرسانی در افغانستان گفته است که در ماه‌های اخیر با افزایش شمار افغان‌هایی که از پاکستان و ایران بازگشتند، بحران بیشتر شده است. همچنان این گزارش که روز یکشنبه 28 ماه جولای 7 ماه اسد نشر شد، گفته است که آزمون‌های زیست محیطی از جمله افزایش دما، تغییر الگوی بارش، خشکسالی‌های مداوم و کمبود آب منجر به بیابان‌زایی گسترده در افغانستان می‌شود و از سوی هم سیلاب‌های مکرر سالانه هزاران افغان را متاثر می‌کند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. وزارت امور خارجه ایران می‌گوید که اکثر اطلاعاتی که درباره تعداد اتباع خارجی در ایران منتشر می‌شود نادرست و مبالغه آمیز است. سید رسول موسوی، مدیر عمومی بخش جنوب آسیای این وزارت، دیروز دوشنبه 8 ماه اسد در شبکه اجتماعی ایکس یا توییتر سابق نوشته است که در کنار بحث‌های حقوقی درباره تشکیل اداره ملی مهاجرت، یکی از وظایف مهم این اداره ارائه ارقام و آمار دقیق از حضور پناهجویان در کشور است. به گفته او، این اقدام از انتشار شایعات و اطلاعات نادرست در جامعه جلوگیری می‌کند. اخیراً اقدامات تحریک آمیز علیه پناهجویان افغان در ایران افزایش یافته و به تکرار محل بود باششان مورد حمله قرار گرفته است. همزمان با آن، مقامات ایرانی اعلام کردند که ساخت دیوار در مرز را برای جلوگیری از ورود پناهجویان افغان آغاز کردند. موسوی قبل از این در پیام دیگری گفته بود که با دیوارکشی و سیاست‌های تند ضد مهاجرتی و برخوردهای غیر بشری مشکل مهاجران حل نمی‌شود. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. دانشجویان بنگلادشی دیروز دوشنبه 29 ماه جولای یا 8 ماه اسد پس از آن دوباره دست به تظاهرات زدند که حکومت این کشور ضرب العجل آنان را برای رهایی رهبرانشان نادیده گرفت. تظاهرات دانشجویان در مخالفت با قانون سهمیه بندی مشاغل در ماه گذشته آغاز شد و سپس به خشونت گرایید که در آن حداقل 205 تن به شمول شماری از منصوبین پلیس کشته شدند. درگیری ها میان معترضان و نیروهای امنیتی یکی از بدترین رویدادها در حکومت 15 ساله شیخ حسینه صدر اعظم این کشور بوده است، اما حکومت وی توانست با توظیف نیروها تنفیذ قیود برگشت و گذار و قطع خدمات اینترنتی نظم را احیا کند. پلیس در این جریان هزاران اعتراض کننده را بازداشت کرده است که در میان آنان ده ها رهبر گروه دانشجویان علیه تبعیض شاملند. این گروه تظاهرات را در این کشور جنوب آسیا سازماندهی کرده است. اسرائیل مواضع حزب الله لبنان را آماج حملات قرار داد. اسرائیل یک شنبه 28 جولای پس از آن مواضع حزب الله را آماج حملات قرار داد که راکت‌های پرتاب شده از سمت لبنان بر بلندی‌های گولان سبب کشته شدن 12 تن در یک میدان فوتبال شد. این حملات در حال صورت گرفت که دیپلمات‌های غربی خواهان خیشتنداری هر دو جناح اسرائیل و حزب الله لبنان شده‌اند تا از گسترش منازعه در منطقه جلوگیری شود. اسرائیل گفته است که حملات روز یکشنبه اردوی آن کشور یکی از ذخایر تسلیحات حزب الله لبنان را هدف قرار داده است، اما به نظر می رسید که حملات روز یکشنبه اسرائیل پاسخ قاطع در برابر حملات روز شنبه از سمت لبنان بود، حملاتی که سبب کشته شدن نوجوانان و کودکان شد. این حملات پس از آن صورت گرفت که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از سفر ایالات متحده آمریکا به کشورش برگشت و برای ارزیابی وضعیت با کابینه امنیتی خود ملاقات کرد. حکومت اسرائیل حزب الله لبنان را که از حمایت ایران برخوردار است به این حملات متهم کرده، اتهامی که حزب الله آن را رد کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه یکشنبه 28 ماه جولای گفت همان گونه که کشورش در گذشته وارد منازعه لیبیا و قره‌باغ شد، ممکن است وارد اسرائیل نیز شود، اما مشخص نساخت که انقره چی گونه مداخله خواهد کرد. اردوغان از منتقدان جدی عملیات نظامی اسرائیل بر ضد گروه حماس در نوار غزه است. اردوغان در نشست با حزب حاکم عدالت و توسعه گفت ما باید قوی باشیم و می توانیم این گام ها را برداریم. با وجود تماس‌ها، حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه در مورد جزئیات اظهارات اردوغان پاسخ نگفت. اسرائیل نیز بلافاصله در مورد این اظهارات رئیس جمهور ترکیه تبصره نکرده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرها را شنیدید. اکنون توجه فرمایید به گزارش‌هایی که در این برنامه برای شما برگزیده‌ایم. کشور پادشاهی جنوب آفریقا اسواتینی، سابق سوازیلند، تنها کشور باقی مانده در آن قاره است که روابط دیپلماتیک با تایوان را حفظ میکند. موضعی که چین با شدت با آن مخالفت میکند، زیرا تایوان را یک ولایت سرکش میخواند. اسواتینی همچنین یک شریک تجارتی روبرشت با چین است، به این معنی که این کشور باید مراقب باشد، زیرا برای فرصت های اقتصادی جدید به سایر کشورهای آسیایی نیز دسترسی پیدا میکند. با وجود تهدیدهای بیجینگ، تحلیلگران بر این باور هستند که اسواتینی میتواند در این جریان تعادل جهانی را حفظ کند. نوکا خانیا موسا از مانزینی پایتخت اسواتینی گزارش دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می‌رساند.
تلاش‌های اخیر اسواتینی برای ایجاد روابط قوی‌تر با کره جنوبی، سنگاپور و بوتان را می‌توان به عنوان فاصله گرفتن از چین، بزرگترین شریک تجارتی آن در آسیا تفسیر کرد. این پادشاهی کوچک در سال 2022 بیش از 109 میلیون دلار اقلام تجارتی را از چین وارد کرد، اما الفیوس سخنگوی حکومت میگوید چنین نتیجه گیری فرضی پنداشته می شود. او استدلال می کند که دیپلماسی یک پروسه تحول پذیر است که بر اساس منافع یک کشور هدایت می شود و تمرکز فعلی اسواتینی بر توسعه روابط با دیگر کشورهای آسیایی نشان دهنده ارزیابی استراتژیک بهتر برای این کشور است.
Establishing diplomatic relations with many countries. Geopolitics is not
ما در حال برقراری روابط دیپلماتیک با بسیاری از کشورها هستیم. جیوپولیتیک صرف در یک موقعیت متمرکز نمی ماند. جیوپولیتیک از گوشه و کنار جهان کنترل و تحت تاثیر قرار می گیرد. بحث یک کشور پادشاهی اینجاست که ما می خواهیم حضور خود را در دسترس قرار دهیم و اینجاست که می خواهیم حضور خود را احساس کنیم، جایی که فعالیت های جیوپولیتیکی وجود دارد، خواه تجارت اقتصادی یا دیپلماسی یا حتی پروسه های سیاسی که می خواهیم درگیر شویم. بنابراین سواتیلی طبق سیاست خارجی اصلی خود دشمن هیچ کس نیست، بلکه دوست همه می باشد.
دوستی با همه به این کشور پادشاهی کوچک آفریقای جنوبی اجازه داد تا روابط دیپلماتیک خود را با چین و تایوان همزمان حفظ کند و این کار را علی‌رغم تلاش‌های بیجینگ برای متقاعد کردن اسواتینی برای قطع روابط با این جزیره خودگردان عملی می‌کند. چین اقدامات مختلفی را علیه اسواتینی تهدید کرده است، اما هرگز آن را اجرا نکرده است. در کشوری که نزدیک به 60% جمعیت آن در فقر زندگی می کند، اقتصاد اسواتینی از همگیری کووید 19 آسیب دید که موج از اعتراضات را به دنبال داشت و بسیاری از مشاغل را نابود یا آسیب رسانید. مولا سیگوان، رئیس بخش تحول در فدراسیون جامعه تجارتی اسواتینی، می گوید که تلاش های گسترش روابط با کره جنوبی، سنگاپور و بوتان بیشتر از دیپلماسی است. آنها پتانسیل منافع اقتصادی قابل توجهی را دارا اند.
This Korea agreement which has been signed, we are so excited about it. It will open a number of avenues.
با امضای توافقنامه با کره جنوبی ما از آن بسیار هیجان زده هستیم. این راه ها را برای کسب و کارهای محلی باز خواهد کرد تا از فرصت های موجود در کره جنوبی نیز بهره ببرند.
با توافق با کره جنوبی، سیگنون با تعهد اخیر این کشور برای صرف بیشتر از 20 میلیارد دلار در کمک های توسعه و ابتکارات سرمایه گذاری در افریقا اشاره میکند. پادشاهی اسواتینی از کره جنوبی به خاطر تعهداتش قدردانی کرد و از کاربریان این کشور برای سرمایه گذاری در اسواتینی دعوت کرد. سیبو سیسو نهلاباتسی، تحلیلگر سیاسی، تاکید میکند که تصمیم اخیر اسواتینی برای ایجاد روابط اقتصادی با شرکای غیر سنتی آسیایی نشان میدهد که این کشور آماده تعامل در اتحادهای جدید فراتر از شراکتهای تاریخی غربی خود است.
اسواتینی با قرار دادن خود منعیس بازیگر همکارتر و چند جانبه‌تر در آن منطقه از آسیا به دنبال نفع خود است. البته این موضوع پیامدهای جغرافیایی نیز دارد، زیرا اقدام متوازن اسواتینی بین چین و تایوان همواره با شرکای جدیدش نشان دهنده این است که این کشور می تواند یک کشور کوچک باشد، اما همچنان به دلایل سیاست خارجی مستقل است و به طور خودکار به نفع قدرت‌های بزرگتر توجه نمی‌کند.
تلگران میگویند گسترش تجارت، افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری، تکنولوژی مشترک مورد انتظار از اتحادیه‌های جدید می‌تواند اقتصاد اسواتینی را متنوع کند و وابستگی آن را تنها به یک بازار کاهش دهد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید کشورش ممکن در واکنش به پلان آمریکا برای قرار دادن میزایل‌ها در آلمان سلاح‌های دوربرد جدید مستقر کند. ایالات متحده و روسیه هر دو اخیراً آمادگی خود را برای استقرار تسلیحات با برد متوسط که برای چند دهه به اساس مائده دوران جنگ سرد ممنوع بود اعلام کردند. گزارش آرش اسد آبادی را از نجیبه خلیل میشنوید.
تلویزیون دولتی روسیه به روز شنبه در سنت پیترزبورگ تصاویر از کشتی های این کشور در جشن سالانه روز نیروی بحری آن کشور را پخش کرد. در این مراسم صاحب منصبان 31 کشور دیگر از جمله چین، هند، ایران و آفریقای جنوبی حضور داشتند. با نمایش نیروی بحری روسیه، میزایل ها از کشتی های مختلف در بحیره سیاه شلیک شد و جت ها بم های را از بالا پرتاب کردند. تحت شعاع قرار دادن شکوه و موقف روسیه، طرح پلان است که اخیراً توسط ایالات متحده برای استقرار میزایل های دوربرد در آلمان تا سال 2026 فاش شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید:
این وضعیت وقایع دوران جنگ سرد را به یاد می آورد. اگر ایالات متحده چون این پلان هایی را انجام دهد، ما به تعلیق یک جانبه اعمال شده قبلی روی استقرار سلاح‌های ضربتی برد کوتاه و متوسط خاتمه می دهیم.
در بیانیه مشترک اخیر قصر سفید، مقامات آمریکایی و آلمانی گفتند که استفاده از قابلیت‌های پیشرفته نشان دهنده تعهد به ناتو و مشارکت آن در حفظ یکپارچگی اروپا است. وزارت دفاع روسیه چند روز قبل از حمله به اوکراین در سال 2022 انتشار ویدیوهایی را آغاز کرد که آزمایش‌های میزایل‌های بالستیک قاره‌پیما را نشان می‌داد. پوتین در آن زمان در مورد پلانهای برای جمع‌آوری به اصطلاح نیروی بازدارنده اردوی خود که به طور بالقوه شامل اجزای هسته‌ای است بحث کرد. این گفتار است که ناتو آن را خطرناک و غیر مسئولانه می‌خواند. از زمان شروع تهاجم روسیه قدرت‌های غربی از نظر مادی بزرگترین حامیان اوکراین بودند. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو می‌گوید
همه این حمایت‌ها اوکراین را قوی‌تر و توانمندتر می‌سازد. در واقع هر کاری که ما انجام می‌دهیم، تعهد فرماندهی، کمک‌های نظامی بیشتر، توافق‌نامه‌های امنیتی بیشتر و بهبود قابلیت همکاری اساسات را برای پیروزی اوکراین ایجاد می‌کند.
در حالی که سن پیترزبورگ از نمایش نظامی خود خرسند و نظر می رسید، کارشناسان نگران هستند که آمادگی روسیه و ایالات متحده برای استقرار تسلیحات با برد متوسط می تواند یک مسابقه تسلیحاتی جدید را آغاز کند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه و کاملا هرس نامزد احتمالی حزب دموکرات به حملات علیه همدیگر ادامه داده و تلاش دارند تا رأی آن دسته از رأی دهندگان را که تا کنون تصمیم نگرفتند در ایالت‌های رقابتی به دست بیاورند. انتظار می‌رود که رقابت‌های انتخاباتی تا زمان برگزاری انتخابات در ماه نوامبر شدت بگیرد. ورونیکا بلدراس از صدای آمریکا گزارش دارد که به توجه می‌رسانم. در حالی که حدود 100 روز به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانده است، دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه بر علیه کاملا هارس کاندید ریاست جمهوری حزب دموکرات در راهپیمای خود در سنت کلاود ایالت مینسوتا به حمله لفظی خود شدت بخشید.
اکنون یک قربانی تازه داریم، کاملا، و او نوکار است و یک قربانی جدید است، واقعا که یک زن افراطی چپگراست.
هارس بر علیه ترامپ در کمپاین خود در شهر پیتسفیلد ایالت ماساچوست چنین حمله کرد.
و شما ممکن متوجه شده باشید که ترامپ با گفتن دروغ در مورد سابقه کاری من پرداخته است و برخی از چیزهایی که او و معاونش میگویند کاملا بی‌معناست.
کمپاین هارس اعلام نموده است که پس از تایید بایدن و تا کنون حدود 200 میلیون دلار پول جمع‌آوری کرده است و 66% آن را از طرف دونر یا اهداکنندگان جدید کمک شده است. کرستونونو والی جمهوری خواه ایالت نیوهمشایر انتظار دارد که هیجان در مورد کاندیدی کاملا هارس پس از 30 روز کم می شود و با معاون تیکت انتخاباتی ترامپ مشوره می دهد که به عوض عملات انفرادی روی پالیسی ها تمرکز کند.
شما با آنچه باعث استراب می شود توجه کنید. مردم نگران هستند بخاطر که آنها نمی توانند مصارف خود را بپردازند. مردم استراب دارند بخاطر که در خانه خود یا اجتماعیشان خود را مسئول احساس نمی کنند. این چیزایی است که باعث می شود برای ترامپ در ماه نوامبر رای بدهند.
ویس مور والی دموکرات ایالت مریلند می گوید او به این باور است که دیدگاه هارس برای آینده می تواند رأی کسانی را که هنوز تصمیم نگرفتند در ایالت های رقابتی جلب کند.
فکر می کنم چیزی که اکنون مردم می گویند این است که در نهایت در مورد گزینه هایی که در این انتخابات دارند بحث کنند. مردم می بینند که فقط مسئله دموکراسی در خطر نیست، بلکه ارزش های اصلی و اینکه چگونه درباره آزادی اقتصادی فکر کنیم مطرح است.
هارس قرار است که معاون خود را قبل از برگزاری همایش ملی دموکرات ها که در ماه آگوست در شهر شیکاگو برگزار می شود اعلام کند. هارس هفته مشغول در پیش رو دارد و قرار است که به کمپاین انتخاباتی خود در شهر اتلانتا ایالت جورجیا بپردازد. بر اساس معلومات وبسایت ترامپ او در ایالت های پنسیلوانیا، نوادا و آریزونا و کمپاین انتخاباتی خود ادامه می دهد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
یک مقام ملل متحد با توجه به بحران بشری به ویژه بحران‌های ناشی از تغییرات اقلیم و بازگشت مهاجران از ایران و پاکستان بر اهمیت تلاش‌های هماهنگ شده برای رسیدگی به نیازهای جاری و بحران کنونی در افغانستان تاکید کرده است. این در حالی است که پیش از این ماموریت اتحادیه اروپا در کابل از ارتباط خشکسالی با برگشت افغانها به کشورشان هشدار داده است. امریکای متخصصین محیط زیست و منابع آب با اجرای برنامه‌های زیربنایی برای رسیدگی اساسی به این مشکلات تاکید دارد. توجه کنید به گزارش از همکارم محمد احمدی.
دفتر هماهنگی امور کمک های بشری یا اوچا در گزارشی تازه در مورد وضعیت امداد رسانی در افغانستان گفته است که در ماهای اخیر با افزایش تعداد اعداد کنندگان افغان از پاکستان و ایران بحران بیشتر شده است. طبق این گزارش چالش های زیست محیطی از جمله افزایش دما، تغییر الگوی بارش، خشکسالی های مداوم و کمبود آب منجر به بیابان‌زایی گسترده در افغانستان می شود و از سوی هم سیلاب های مکرر سالانه هزاران افغان را متاثر می کند.
افغانستان با ادامه بحران بشری شدید مواجه است و 23.7 میلیون نفر به کمک نیاز دارند. در این میان 12.4 میلیون نفر مسئولیت غذایی ندارند و تقریبا نیمی از جمعیت، حدود 48% نفوس، زیر خط فقر زندگی میکنند.
ادین وسورنو مسئول بخش عملیاتی این اداره از 11 تا 15 ماه می از افغانستان بازدید کرد تا وضعیت بشر دوستانه را ارزیابی کند و در بحث های مهم با شرکا و حکومت طالبان در مورد نیازهای فوری مردم افغانستان اشتراک کند. طبق آمار ملل متحد افغانستان مسئول تنها 0.08% از انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان است، اما عمیقا از پیامدهای آن متاثر شده است. سید عبدالباسط رحمانی، کارشناس محیط زیست و منابع آب، در پیوند به برگشت وسیع افغانها به کشور و بحران محیط زیست این راه حل را پیشنهاد می کند.
در شرایط کنونی خیلی از نقاط افغانستان در حالت اضطرار به سر می برن. مردم با آشامیدنی صحیح دسترسی ندارند، به بهداشت صحیح دسترسی ندارند. بنان می طلبه که از استراتژی های استفاده شود، از میکانیزم های استفاده شود که مدیریت بحران شود و در دراز مدت مدیریت همه جانبه منابع آب روی دست گرفته شود و مسئله بعدی که می تانه در شرایط کنونی به عنوان یک روش کارآمد باشه توجه به ایجاد زیرساخت ها و انفراستراکچر ها در جهت رسانیدن آب، در جهت ذخیره آب و استفاده آب به صورت پایدار، به صورت سستنبل در زراعت، در نوشیدن و صنعت هست و ما تلاش باید بکنیم آب را تصفیه بکنیم.
پیشتر مأموریت اتحادیه اروپا در کابل از افزایش بحران آب در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود و گفته بود که خشکسالی، آلودگی و استفاده بیش از حد از آب ارزشمندترین منابع مردم را تهدید می کند. این اتحادیه بر لزوم حفاظت از دریاچه ها و آبهای زیرزمینی برای نسل های آینده افغانستان تاکید کرده است.
انرژی برق متاسفانه کمبود هست و ما دوچار سکتگی برق هستیم. در 24 ساعت شاید از این هستیم که 5 ساعت 6 ساعت و خیلی جاها اصلا برق ندارن و در پهلوی اینها مسائل زیست محیطی که مثل بحث‌های آلودگی آبها، بحث‌های افزایش طوفان‌های گرد و غبار از نیمروز گرفته تا هلمند تا هرات و جلال آباد و خیلی ولایات کشور با پدیده های زیست محیطی خیلی خطرناکی رو گروه هستند که اینا هم میتونه صحت جوامع و امنیت زیست محیطی کشور رو به شدت آسیب برسونه.
مأموریت اتحادیه اروپا در کابل از ارتباط خشکسالی با برگشت افغانها به کشورشان نیز هشدار داده است. ملل متحد گفته است که افغانستان ششمین کشور آسیب پذیر و دارای آمادگی کم برای رسیدگی به تأثیرات تغییر اقلیمی در سطح جهان است و در حال حاضر رتبه 8 را در شاخص خطر تغییرات اقلیمی دارد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء حکومت طالبان در دست یک هیئت امروز به ایران رسید تا در مراسم تحلیف رئیس جمهور تازه ایران به روز سه‌شنبه شرکت کند. این سفر هیئت طالبان در حال به ایران صورت می‌گیرد که ایران به اخراج پناهجویان افغان بعد از حمله انتحاری ماه جنوری در کرمان شدت بخشیده و اخیراً ویدیوهای در مورد سوء رفتار و تحقیر مهاجرین افغان نیز در رسانه‌های اجتماعی شریک شده است. لینا روزبی مصاحبه با غنی خواستوی استاد دانشگاه در برلین و آگاه مسائل سیاسی آلمان انجام داده است که با هم می‌شنویم.
ویدیوهای زیادی اخیراً روی سوء رفتار و تحقیر پناهجویان افغان در ایران به نشر رسیده که واقعاً تأسف آور است. اساس حمایت از کتله مهاجر در هر کشور معمولاً سفارت آن کشور می باشد که نماینده او مردم در یک کشور خارجی است. ولی فکر می‌کنیم برای طالبان که حال امور سفارت افغانستان در تهران را بر عهده دارند، رسیدگی به وضعیت پناهجویان افغان مهم است یا خیر؟
ببینیم برای متاسفانه حاکمان فعلی مسئله مهاجرین هیچگاه یک اولویت به حساب نیامده. اونها بیشتر دنبال ای هستند که به چه شکل مسئله ای تونن روی دست داشته باشن که جهان اونها رو به رسمیت بشناسه. و مسئله جابجایی افراد طالبان در سفارت افغانستان در تهران و کنسولگری هایی از جمله مشهد یکی از موضوعات بسیار بحث برانگیزی بوده که همیشه سر از این بحث و حرفای زیادی وجود داشته. برای اینا فرصت و مجال ایران نداشتن که با مقامات ایرانی بنشینن و بحث بکنن سوی روی حقوق مهاجران افغانستانی در ایران که متاسفانه حدود چند میلیون، البته این رقم هم بسیار دقیق نیست، میشه تخمین بزنیم که بین حالا 2 میلیون تا 3 یا بعضا تا 4 میلیون تخمین بزنن. به هر صورت مهاجران در داخل ایران از یک سلسله حقوق نظر به فیصله نامه های سازمان مهاجرت بین المللی از جمله کنوانسیون سال 1951 باید برخوردار باشند که قسمتی از اونها در داخل ایران توسط حاکمان ایران در طی 3-4 دهه رعایت شده و قسمت های هم از اونها رعایت نشده که جزء تخطی هایی هست که توسط سازمان مهاجرت بین المللی ثبت شده. البته مسئله اخراج پناهنده های افغانستان از ایران یک موضوعی است که ایران همواره به قوانین داخلی مهاجرت در داخل کشور خود پویستاند کرده و مسئله امنیت را مطرح کرده و در کنار از اون مسئله دیگری و مسائل اقتصادی و عزید است. ولی به هر صورت اینها هرگز طبق فیصل نامه های کنوانسیون خود سازمان مهاجرت بین المللی نبوده، به خاطر از اینکه ما تخطی های فاحش حقوق بشری، تخطی های حقوق طفل و در مجموع میشه بگیم تخطی های ضد انسانی میتونیم در اون مشاهده بکنیم.
بله، وقتی صحبت از تخطی از حقوق بشر میشه، طالبا حکومتی هستن که خودشان به تخطی از حقوق بشر و زن در کشور در داخل افغانستان متهم شدن و در حال حاضر طالبا که 3 سال تقریبا از روی کار آمدنشون میگذره مشروعیت به دست نوردن، علاقه زیادتر به موضوع سیاسی به نظر میرسه، روابط سیاسی دارن و تهران هم با دادن سفارت افغانستان با اونا کوشش میکنه روابط بهتر را با طالبا داشته باشه. فکر میکنی این موضوع باعث شده که ایران به نوع روی سوی رفتار با مهاجرین یک کتاستر شده، چرا که حکومت طالبا به نظر میسه که روابط سیاسی برای از اونا در حال حاضر با حکومت های همسایه مطرح است تا رسیدگی به وضعیت مهاجرین؟
دقیقا همون قسمی که شما یادآوری کردین، دادن امتیازها از سوی هر یک از دو طرفه هست. یک سلسله امتیازات طالبان برای ایرانی ها میدن که از جمله مثلا راه‌سازی آب دریای هرمند به سمت ایران هست، به سمت سیستان و بلوچستان. و مسئله مهاجرین، اخراج مهاجرین است که در این اواخر خصوصا در این چند ماه شدت و فشار بیشتری پیدا کرده و طالبان چشم و گوش خود بستن و هرگز نیامدن یک حرکت درست انجام ندادن که گویا به نفع یا دفاع از مهاجرین افغانستان در ایران باشه. اما قسمی که شما یادآوری کردین، بیشتر هر دو طرف دنبال مطامع و یا خواستهای سیاسی و اقتصادی خودشان هستن و هر کدام سعی میکنن که منافع سیاسی و اقتصادیشان اعمال بشه. ایرانی ها با یک متحد قوی در منطقه نیاز دارن، اما قسمی که با چینی ها و روس ها که در حقیقت با ایران یک پیمان نانوشته دارن که گویا در مخالفت با بلوک غربی و متحده آمریکا قرار دارن، میخوان که افغانستان را در همین قسمت با خود داشته باشن، چون افغانستان تنها مسیریه که خود کشورهای همپیمان یا مشترک المنافع یا کشورهای نزدیک روسیه به شرق و جنوب شرق آسیا بس.
وقت بسیار کم از آقای خسروی، تنها مرجعی که کنترل روی امور در ایران داره میتونه ملل متحد باشه. به نظر شما ملل متحد آیا فشار کافی را روی ایران برای رسیدگی به وضعیت مهاجرین افغان وارد آورده یا خیر؟
متاسفانه در طی 4 دهه که ما میلیون ها مهاجر در ایران و پاکستان داشتیم، سازمان ملل متحد خیلی کوشیده که این کشورها مطیع همون فیصل نامه های سازمان مهاجر مهاجرت بین المللی یا ایم یا کنگرتی رو سال 1951 بساته، ولی کشورها کمتر تن دادن به خواستهای سازمان ملل متحد در این زمینه. فقط یک سلسله امتیازات پولی را از سازمان ملل متحد مطالبه کردن و اگر مثلا سازمان ملل متحد یک مقدار پولی که اونا میخواستن برایشان داده، اینا برای یک مدت مجبور مسکوت نگذاشتن. به محض از اینکه پولها قطع شده دوباره شروع کردن به اخراج مهاجران افغانی از ایران و پاکستان. این روالی بوده که در طی 4 دهه ادامه داشته و امروز هم همین سیاست ادامه داره و اگر سازمان ملل متحد پولی که اینها مطالبه میکنن در اختیارشان قرار بده، برای یک مدت زمان متوقف میکنن اخراج مهاجرین، اگر نکنن هرگز این پروسه متوقف نمیشه و این روندی که در طی 4 دهه ادامه داشته و ما باورم این است که سازمان ملل متحد در این راستا کارایی و موفقیتی نداشته، چون کاری هم از دستشون بیشتر از این ساخته نه.
برنامه نخست خبری دری به پایان رسید. لحظات بعد برنامه پشتو آغاز می شود. شنونده رادیو آشنا.